السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر تفسیر المیزان سوره آل عمران آیات 96 به بعد سوره آل عمران بودیم و آیاتی که مربوط به بیت الله الحرام و جریان کعبه بود. دست شما درد نکنه. و نکات مختلفی رو در رابطه با خیر ببینید در رابطه با کعبه بیان شد. دلم میخواست که این بحث رو مفصلتر و جامعتر در رابطه با کعبه و اون نکات اجتماعی و بعضی از این نکات اسرار مسئله و آداب مسئله گسترش بدیم تا یک به اصطلاح بحث مفصلی ضمن این مسئله شکل بگیره. اما چون به آخر سال داریم نزدیک میشیم و بحث ابتر میشه و منقطع میشه، یک بار هم مقداری از بحث رو در سوره بقره جلو برده بودیم چند جلسه اونجا، در حدود 10 جلسه قبلا ذیل آیاتی که مرتبط بود اونجا بیان شد. دیگه از خیر مسئله فعلا گذشتیم تا انشالله ببینیم کی دوباره ممکنه تو بحث هایی که پیش میاد بحثی منعقد بشه در رابطه با جریان حج و کعبه، تا انشالله اگر شد اونجا. هرچند این آیه زمینه این مسئله درش از همه جا بیشتر بود و مرحوم علامه هم اون بحث به اصطلاح خودشون رو در رابطه با کعبه ذیل همینجا مطرح کردن، یعنی با همین مسئله من تا اختصاراً در حدی که مقدور بوده، در این حال دل یه چیز رو میگه و شرایط یه چیز دیگری رو میگه. به خاطر این مجبوریم که پا بر روی دل بگذاریم و تسلیم شرایط بشیم. ایام هم ایامیست که پیشواز حج رفتنه و تناسب داره و دل رو هوایی تر کرده که به این مسئله بپردازیم، اما در این حال خلاصه خیلی کلنجار رفتیم با دل. بالاخره دل رو زیر پا گذاشتیم و قرار شد که تمام کنیم مسئله رو. بحثی که در محضرش امروز هستیم بحث روایی مسئله است که دو سه تا از روایات رو در جلسه گذشته عرض کردیم. اما یکی از روایاتی که خودش نمادی از دسته ای از روایات و به عنوان نمونه ای از روایات بحث کعبه ذکر میشه، بحث دهو الارض است که در رابطه با کعبه بیان میشه. تصویر بحث دهو الارض در رابطه با کعبه احتیاج به یک مقام دیگری از بحث داره. اما ذیل این روایت شریف که میفرماید که نحوه دهو الارض رو به نحوی بیان میکند که اینم خودش یک بیانه، به این صورت که انه سراسر زمین رو آب فرا گرفته بوده و آب بوده در ابتدا و بعد این موجی که از آب ایجاد می شود و کفی که از اون موج ایجاد می شود و این انباشته شدن، این تعبیر روایت رو دارم عرض می کنم الان، انباشته شدن این کف ها بر روی هم به صورتی که انه باد اینها رو هی دائما متراکم بکنه و خشک بکنه، به گونه ای شده که شاید اولین خشکی ها از زمین سر زده و این خشکی بعد ادامه پیدا کرده به جاهای دیگری و این به اصطلاح دهو الارض به این نحو صورت گرفته. تصویری که از دهو الارض ترسیم شده در این روایت شریف به این گونه است. مرحوم علامه طباطبایی می فرماید که از جهت زمین شناسی هم تا اونقدری که ایشون سوال کرده منافاتی با این بحث نیست. نمیگه که زمین شناسا گفتن اینجوریه فقط، اما اگر یه تصویر اینجوری باشد اونها میگن منافاتی ندارد که این گونه باشد. هرچند نحوش هنوز آشکار نیست در نزد اونها هم که چگونه باشد، اما این نحوه هم من ای از جهت به اصطلاح اون علم زمین شناسی ندارد. پس یه موقع هستش که دهو الارض رو به معنای یک نقطه میگیرند که زمین از یه نقطه یا یک حقیقت مثلا فشرده گسترده شده. یه موقع هستش که نه، زمین رو به عنوان این که سطح زمین رو آب فرا گرفته بوده و بعد خشکی از او سر زده و این خشکی بعد گسترده شده، دهو الارض رو به این معنا بگیرن که این روایت شریف این گونه ترسیم کرده. روایت رو ببینیم، فیه عن الباقر علیه السلام، یعنی در علل الشرایع که از مرحوم صدوق است، آمده عن الباقر علیه السلام قال لما اراد الله ان يخلق الارض امر الرياح. یخلق الارض امر الرياح، دقت به متن روایت بکنید، باید با هم سازگار بشه. اگر این ارض مقصود خشکی باشد، اون موقع میبینید که سازگاره. اما اگر خلق ارض امر به رياح باشد، رياح بر آب بخورد و آب، اون آب رو باید چی گرفت؟ توده های ابر گرفت، که اون بر آب یعنی توده های ابر، که اون توده های ابر فشرده بشن. منتها با ظاهری که اینجا بیان میشه، اون تحلیل اولی که عرض کردم سازگارتره. البته باید با زمین شناس ها و به خصوص کسانی که در رابطه با خود زمین مطالعات ویژه و آغازش دارن، آدم اگر امکان پذیر بود یه خورده دیر اقدام کردیم، وگرنه شاید از آشنا دوستان داشتیم که تو این زمینه وارد بودن، تحقیق میکرد آدم ببینه که اونها الان نگاهشون یا تئوری هاشون بر چه تئوری هایی قرار گرفته، تا نزدیکتر آدم از جهت اون نقطه نظر اونها هم بتونه بیان بکنه. حالا اینجا اینجور بیان میکند که ان یخلق الارض امر الریا فضربنا متن الما، بر اون به اصطلاح دل آب زد. متن الما یعنی بر دل آب این باد زد، حتی سار موجن، موج ایجاد شد. درستم هست، موج ها در اثر وزش باد ایجاد میشن. تا اینجاش الان امروز هم این رو میپذیرن که هرگاه هوا مثلا باد و طوفان دارد، میگن دریا چیه؟ به صورت مواجه، چون باد این رو موج ایجاد میکنه. حتی سار موجن ثم ازبده، موج هم وقتی که ایجاد میشه، موج ها شدید میشن، کف ایجاد میشه. اینا مطابق قاعده است. حتی ازبده فسار زبدن واحدا، این کف ها انقدر با هم متراکم شد در اثر موج های شدید که انهو یک کف واحد شد، یعنی فشرده شدن کف ها با هم دیگه. و فجمعه فی موضع البیته، این خدای سبحان او رو، چون لما اراد الله جمعه، وقتی خدای سبحان این موج ها رو فی موضع البیت، همون مکان بیت که قبلا آب بوده و زیر آب بوده، جمعه فی موضع البیت ثم جعله جبلا من زبد، مثل یک کوهی از کف. این چی شدش؟ هی کف ها رو هم متراکم شده. کف دیدید که روی هم قرار میگیره، یعنی کف ها روی هم قرار میگیره و ممکن هم هست در اثر مثلا موج های زیاد این کف ها بیشتر هم روی هم قرار بگیره. من ای تا این مقدارش ندارد. ثم دهل ارض من تحته، که در اینجا بود که ارض و زمین از تحت این چی شد؟ کشیده و پهن شد. و هو قول الله ان اول بیت وضع للناس الذی ببکت مبارکن، که این ببکت مبارکن به معنای پیدایش اولین زمین در حقیقت نقطه زمین معنا شده، در حالی که در اون دو روایت قبل اول بقعه زمین بود نه اول قطعه زمین. اگر یادتون باشه اونجا گفت بیت های قبلی بوده، بیوت دیگری بوده، اما بیت العباده للناس اولین بیت چی بوده؟ اولین بیت در حقیقت کعبه بوده. هیچ مانعی هم ندارد که اینها در طول هم باشد، یعنی به عنوان دهو الارض اولین، چون این روایت متعدد دیگری هم داریم، فقط این روایت نیست، اولین قطعه زمین که آشکار شده به اصطلاح همین قسمت باشد، در این حال بعد از اون، بعد از میلیون ها سال، میلیارد ها سال، نمیدونیم حالا چقدر باید اون رو از زمین شناسا پرسید، او در حقیقت چی شده؟ زمین که شکل گرفت و مسکونی شد، بعد چی باشد؟ تو خود این زمین هم اولین بقعه چی باشد؟ اولین بقعه محل عبادت کعبه باشد. جمع بین روایات سازگارم هست که اون اولین قطعه‌ای که آشکار می شود درسته یک قداستی دارد که معلوم میشه اراده حق به او تعلق گرفته بوده، لذا اولین بقعه هم میتواند اون باشد. بله بلندتر بگید. عرض کردم دیگه، اگر بخوایم بگیم که بر مراتب طولی هم بر مراتب دیگه هم صدق میکند، این معنا میشه. حالا اگر شما میگید وضع الفاظ بر ارواح معانی، یعنی چی بگیریم؟ خب حالا او یه بحث دیگه به اصطلاح دیگری میشه. الان ما داریم تو دایره روایات الان بحث میکنیم، اون چی که روایات فرمودن، اما حالا اون که به اصطلاح چجور بگیریم که به اصطلاح زبد ها بشن کف، وقت با این نگاه میدونید که تو خود آیات دارد که اونجا کف میشه، کف طبق اون آیات میشه اون چیزی که نافع نیست، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، درسته؟ فاما الزبد فیذهب جفاء، او در حقیقت چی شد؟ او کف باطل بود و رفت. با اون بیان اون سراب بودن کفه، اون بیان، لذا او در حقیقت با کف بودنی که اینجا میخواد زمین رو آشکار بکند به این ظاهر میخورد. اون کف در اونجا در مقابل چی بود؟ در مقابل اون حقیقتی بود که ذوب شده بود و اون کفش اون باطلش بود، ماهیتش بود که انه. اینجا اگر بخوایم تطبیق بکنیم اون موقع یه خورده خلاف ظاهر میشه. بله نه، علت و معلول که نیستش که، ولیکن بسیار طبیعینه، یعنی شناساندنه. علت و معلول که نمیشه، این مثل این که خود باد که علت نیست، آب هم علت نیست، اینا اگرم علت باشن علت قابلیه. یه خورده حالا سخته، حالا باید یک کمی، یعنی یه جوری گفت که با به اصطلاح سازگار، یعنی با وقتی میگه زود تصدیق به مسئله بشه با اون نگاه. با توجه به اون که در قرآن جای دیگری هم بحث زبد آمده و زبد رو چی معنا کرده در اونجا؟ باطل معنا کرده. و اما زبد فیذهب جفاء، که در حقیقت او میرود، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، که در مقابل ما ینفع، در حالی که اینجا ما ینفع اصلا للناس، اول بیت وضع للناس. خب اینجا داره تایید میکنه، یعنی اگر تکذیب بود توش و تخطئه بود تصویر رو، یعنی میگه شما اینجوری میکنید بعد تخطئش میکرد، ولی اینجا داره به عنوان شرافت عرض و شرافت کعبه بیان میکنه، یعنی این وجه و وجه چی گرفته؟ شرافت گرفت. اگر وجه تخطئه بود ممکن بود بیان شما مثلا، اما اینجا چون وجه رو وجه شرافت گرفته که این شرافت داره میده. بله حالا او رو بذارید، چون اون مد عرض در قیامت آیا عرض جسمیه و مادی و همین عرضه، یا عرض کل عالم رو شامل میشه، عرض دنیا رو به معنای کل عالم، او یه خورده مسئله با این متفاوت جا داره با این، چون بحث اون دهوال عرض نیست، استطرادن وارد بحث دهوال عرض اینجا شده، لذا این بحث دهوال عرض با اینجا، یا زمینی که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و مطویاتون، اگر اونجا تبدل الارض غیر الارض و مد الارضی که در اونجا میشه، یا الارض در حقیقت یبدل، بله، و از الارض مدت، یا در حقیقت اونجا ارض خبز میشه اگر یادتون باشه، و تو حال تو برزخ و تو قیامت در حقیقت باز مدل دیگه، او بحث با تو بحث قیامتی اون رو انجام داد، اما این بحث تو قوس نزوله، اون بحث تو قوس سعوده، یعنی بحث تو قوس سعود متفاوت میشه، هرچند مرتبط میشه. اگه وارد بشیم به بحث از، میخواستیم از کعبه خارج بشیم، بعد میگه ببینید خواستید خارج بشیم، من به عرض گرفتم اتون، حالا یک عام دیگری، یعنی از خاص رفتیم وقت به عامش. خب همین رو تطبیقش بکنیم، ثم جعله جبلا من زب ثم دهل الارض من تحت و هو قول الله ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا فاول بقعه خلقت من الارض، اولین بقعی که خلق شد از ارض کعبه بود، ثم مدت الارض منها، یعنی ارض از او کشیده شد، که حالا این از الارض و مدت که در قیامت آمده، در اینجا عرض کردیم که اگر با دهو الارض در عالم دنیا باشد، که هر چیزی در عالم دنیا ظهوری از چیزش از مرتبه عالم مثال است، منتها مثال نزولی دیگه، هر چیزی در عالم دنیا ظهوری از عالم مثال است، اما کدام مثال؟ مثال نزولی. هر چند مثال سعودی هم که در قوس سعوده، باز نظیری از عالم دنیاست، که عالم دنیا نظیری و نازله از عالم مثال نزولی است، درسته؟ پس این مد عرض هنوز تو قوس چیه؟ تو قوس نزوله، که مد عرض مقصود باشد. و یا اگر حالا بحث های قوس سعودی هم بهش بخواد ملحق بشه، مثل همون بحثی میشه که در رابطه با مسائل مختلفی میاد، از جمله بحث تمایز ارزها، کشیدن ارز، تمایز ارز، تبدیل ارز، نمیدونم ارز نقی، حالا اونایی که میاد توی بحث ها. خوب حالا ازش عبور میکنیم. فاول بقعتن از ارز کعبه بود، نازل شد الان آقا بالاخره، ولی ان الله تعالی رم و اراد خلق السماوات خلق جوهرا اخضر ثم زوبه فصار ماء مضطربا ثم اخرج منه بخارا كالدخان فخلق منه السماء كما قال. خب این دیگه یه خورده آره بالا، ثم فتق تلك السماء جعل الصو ثم جعل من ذلك الماء زبدا فخلق منه ارض مکه. که این عرض کردم که اگر این رو اشاره اولش کردم که اگر ما مقصود ما از خلق ارض خلق زمین باشد، خلق زمین به طور مطلق باشد، او موج و آب و هوا رو باید نسبت به ابر بگیریم، که اینجا اونجور گرفته که میگه اون در حقیقت چی هستش؟ ثم فتق تلک السما فجعلها سبعا هفت آس، ثم جعل من ذلک الماء زبدا، از اون آب، آب اول دیگه که اون خلق در حقیقت، بله بله، یعنی اون عرض میکنم دیگه، اون آبی که مثل آب تبخیر شده است، مثل آبی که تو آسمان، مثل اون میشه همون سحاب، که بعد میگه فجعل ثم جعل من ذلک زبدن، که این زبد کف، فخلق منه ارض مکه، که از اون کف ارض مکه رو خلق کرد، میشه همون بخار، فشرده شدن چی؟ اینم یه تئوری الان اینم هست تو زمین شناسی، که فشرده شدن ابرها در حقیقت چی ایجاد میکند؟ ابرها که میگیم، ابرها که میگیم مقصود چی هستش؟ هوا و ابر و همه اون فشرده شدگی ها، که اون به اصطلاح چی میشه؟ کم کم اون فشرده شدگی باعث میشه که تراکم باعث میشه مثلا ارض ایجاد بشه. فخلق منها ارض مکه ثم بسط الارض کلها من تحت الکعبه، که اولین مثل که نقطه، چنانچه مثلا میگن تو عالم موجودات زنده تک سلولی ها اول بودن و بعد موجودات دیگه مثلا گسترده شدن، اونا میتونن میگن اولین نقطه از زمین این بود، بعد هی این فشردگی ها گسترده کرده این رو. بل حالا هر که این باید تحقیق بشه، الان گفتن اینجوری با یک کلام و با اینها از ما درست نمیشه. ثم بسط الارض کلها من تحت الکعبه و لذلک تسمی مکه ام القرى، که حالا ام القرى بودن هم وجوهی براش ذکر شده، یکیش اینه، یکیش دیگرش این است که مرکز زمین است، که اینم روش تحقیق خیلی کردن که مکه مرکز زمین است به چه معناست، یکی دیگر این استش که تأثیر از اونجا بر همه دارد، که اونم باز یه معناییه، لانها اصل و جمیع الارض ثم شق من تلک الارض سبع ارضین، که این شق سبع ارضین مثل اون هفت سماوات دیگه، ممکنه اقالیم سبع رو بگن که هفت اقلیم در زمین هست، یا الان میگن چند قاره است، الان میگن چند قاره، پنج قاره، نمیدونم شش قاره، اونجا اقالیم، اما یکی از مباحث عمیق‌ترش این است که ارضین سبع مربوط به باطن ارضه، که همون هبوط شیطان به ارض سابعه، که اون دیگه در طول این زمینه، نه در ارض این زمین و مادی نیست. خب دیگه حالا همین ادامه داره دیگه، بله این روایات رو باید جای خودش مفصل بحث دهو الارض دید، و الان بندم بیش از این حضور ذهنی ندارم به مسئله. اقول و الاخبار، ایشو می فرماید که و الاخبارو فی دهو الارض من تحت الکعبه کثیره، خیلی زیاده و باید بحث مفصل دید و لیست مخالفتن للکتاب، روایات هم مخالف با این بیان کتاب نیست، ولا ان هناک برهانن یدفع ذلک، میگه هیچ برهانی هم از برهانهای زمین شناسا و این علوم امروزی هم مخالف این مسئله نبوده، مگر اون چیزی که در بین قدما یه نظریه‌ای بود که تزعمه القدما من علماء الطبیعه ان الارض عنصر بسیط قدیم، که این حرف که حرف غلطی هم هستش، که ارض رو یک عنصر بسیط قدیم، قدیم یعنی حادث نباشد اصلا، که خب این غلطه، قطعا حادثه و فرقی با به اصطلاح اشیاء مادی دیگه نداره، ارض هم قدیمه، که اونها اینجور میدونستن که عنصر بسیط قدیم و قد بان بطلان هذا القرب ما لا يحتاج الى بیان، اما با اقوال دیگه منافاتی نداره، با اقوال این قول منافات داره که این قولم باطل شده و کسی نپذیرفته الان. و حالا از این روایت عبور کنیم، این روایت روایت معرفتی قوی میتونه باشه، کارم زیاد ازش میاد، اگر میخواستیم اون بحث رو مبسوطن بگیم، یکی از شعوبش و شاخه هاش میشد همین چی؟ دهو الارض در رابطه با کعبه، ولی چون قصد کردیم که ازش عبور بکنیم فعلا و در خود آیه هم بحث دهو الارض اینجا اشاره بهش نشده، پس این بحث رو همینجا با همین روایت که میخواستیم تازه بخوریم و بریم و طولم ندیم ولی طول کشید. فرمایش داشتین؟ خب میفرماید که و هاذا تفسیر ما ورده من الروایات فی ان الکعب اول بیت، پس دو روایت بر این بودش که اول بقعه است، یه روایت هم ایشون آوردن گفتن که چی هستش؟ اولین نقطه مخلوق در عرض است که بعد بقیه از این، و دو سه تا روایت هم آوردن که گفتن به بکه، منظور از بکه همون موضع اجتماع مردم و ازدهام است که بکه محل تزاحم است. و فی الکافی و فی و تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السلام فی قول تعالی فیه آیات بینات سوال شد که این چی هستش که فیه آیات بینات که در آیه بود، اونجا فرمودن مقام ابراهیم، همچنین حجر اسود، منزل اسماعیل، که ایشون میفرماید اینها از باب اینجور نیستش که آیات بینات رو بخواد تفصیلش رو بیان کنه، از جمله آیات بیناتی که در مکه است اینا هم هستش. ما قائلیم به این که تو نظام تکوین تطابقی با نظام تشریعه، یعنی اگر اولین نقطه‌ای که از زمین این در حقیقت بیرون میاد و به عنوان اول نقطه خشکی قرار میگیره که میخواد بعدن منزل و قرارگاه بقیه نقاط بشه، این به صورت اتفاق و به اصطلاح همین جوری نیست، بلکه طراحی الهیست. اگر بله این نقطه شروعی که برای قرار انسانی قرار میگیرد، مثل اینکه یه نطفه، آدم بگه یه نطفه چه اثری دارد، میگه این نطفه است که میخواد بشه چی؟ انسان کامل، درسته؟ این نقطه در زمین هم میخواد بشه قرارگاه خلیفۃ الله، پس به این عنوان این اول نقطه کرامت و شرافت دارد، اتفاق نیست، با این نگاه که هیچ کدوم از اینها چی؟ اتفاق نیست. بله یه موقع از منظر زمین شناسی میگید اینجا اینجوری شد، تحلیل مسئله است، اما یه موقع از منظر معرفت شناسی الهی میگیم هیچ اتفاقی در عالم نیست مگر اینکه با نقشه الهی شکل گرفته باشد. اگر نقشه الهی باشد، نقشه الهی آقا مثل نطفه یک کاره، این نطفه مثل نطفه است برای یک قرار خلیفۃ الله، پس میشه یک کرامت و عظمت. نه، با رتبش به نظام معرفت، یعنی با نگاه معرفتی، یه موقع به نگاه گسسته مادی نگاه میکنید، نه حالا اینجا شد نشد اونجا بشه، حالا اینجا مثلا چی بوده، آب مثلا سطحش کمتر بوده زودتر مثلا اون موقع، این نگاه مادی اتفاقه که پیش آمده، اما با نگاه الهی که هیچ چیزی حادثه‌ای بدون علت دقیق و نقش الهی نیست، این نشون میده که نطفه یک عملی اینجا بسته شد با این، لذا دهو الارض که بقیه زمین پس از این گسترده شده، این مبدئیت پیدا میکند برای اون گسترده شدن و تأثیر دارد، و فقط تو نظام حدوث هم نیست، اگر اینجوری شد تو نظام بقا هم همین نسبت باقی میمونه. اگر نگاه مادی باشه فقط حدوثه، میگیم این اول بود، دومش و سومش و شاید چهارمی بهتر از اولی هم باشد، اما تو نگاه معرفتی میگه اونی که مبدع بود چی هستش؟ حدوثاً و بقاءاً این علیت رو دارد و تأثیر رو دارد. خب بعد میفرماید که و فی هذا المعنى روایت اخر و لعل ذکر و هذا الامر من باب العد، که بعضیش رو خواسته بشموره، نخواسته انحصار و شمول رو بگه. و فی تفسیر العیاشی دو تا قصه میاره اینجا، میگه که وقتی که من دیگه قصه شو نخونم، فقط اون شاهدش رو میگه، وقتی ابو منصور به اصطلاح ابو جعفر منصور دوانیقی میخواست کعبه رو اطرافش رو توسعه بده، خب یه سری خونه ها مقاومت میکردن نمیفروختن. بعد مون چی کار بکنه؟ از این ور کعبه است، محل طواف است، باید حلال باشد، رضایت اهالی باشد. مثل یه خیابون نیست که حالا بگشی بگی میکشی، مردم میرن و میان دیگه، حالا حلال و حرام قاطی بشه. میخوان عبادتشون رو طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. حالا منصور دوانقی هم هست، بقیه علما که هستن اگه همچی کاری رو میکرد، این چی کار میکردن اون موقع؟ خب نمیگذاشتن و تخطئه میشد. لذا مون چی کار بکنه؟ اینها از یه بر کعبه کشش نداشت مطاف برای مثلا طواف و جمعیت زیادتر شد، از یک طرف اینا راضی نمی شدن. میگه چیکار کردش؟ میگه غم شدیدی فرا گرفت و رفت خدمت امام صادق علیه السلام. به حضرت عرض کرد که من اومن ذالک فقط غمنی، غمن شدید و مردم نمیذارن چیکار کنن. فقال ابو عبدالله علیه السلام لم یقمک ذالک و حجتک علیهم فیه ظاهره، چرا قصه بخوری در حالی که تو استدلال داری برای مسئله، میتونی با استدلال. گفت چی استدلال و حجت من چیه؟ فقال و به مهد احتج علیهم، با چی استدلال بکنم؟ فقال به کتاب الله، با کتاب خدا. فقال فی ای موضع آی کدام آیه؟ فقال قول الله ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه وقد اخبرک الله ان اول بیت وضع للناس هو الذی ببکه فان کانوا، به اینها بگو ان کانوا هم تولوا قبل البیت، شما بودید بیت آمد سراغ شما یا بیت بود شما رفتید سراغش؟ اگر بیت بود شما رفتید سراغش بعد شما رفتید، خب فناء بیت و آستان بیت و حریم بیت اولاست، چون شما رفتید اونجا. اگر شما بودید بیت آمده بود اونجا بنا شده بود، قاعده داره القا میکنه، اگر شما بودید بعد بیت اونجا القا شده بود و اومده بود، فنا آستان شما مقدمه بر بیت بود. ببینید کدام اوله. آیه میگه اول بیت کی بوده؟ کعبه بوده و شما رفتید به آستان او و شما رفتید دور او. استدلالی از آیه غیر از یک مقام به اصطلاح عظمت و حکم فقهی در میاره حضرت. یعنی تو نگاه اول آدم از این آیه فقط احساس چی میکنه؟ یک به اصطلاح تفاخر، به اصطلاح عظمت داره استفاده میکنه. درسته همین آیه ای که بیان عظمت کعبه است، از توش حکم چی در میاد؟ حکم فقهی در میاد اینجوری که فقط وقد اخبرک الله ان اول بیت وضع للناس هو الذی ببکه فان کانوا هم تولوا قبل البیت، اگر اینها بودن قبل البیت فلهم افنیتهم، بله اون حریم خانه های اینها مقدمه و لذا حق توسعه نیست. و این کان البیت قدیما فیهم فلهو فناؤه، اگر بیت مقدم است بر اینها که از زمان آدم سلام الله علیه بود و بعد ابراهیم خلیل بنای او رو بنا کرد، اونجا فدعاهم ابو جعفر. بعد میگه ابو منصور دوانیقی به صلاح چکار کرد؟ مردم رو که مانع بودن دعوت کرد، فاحتج علیهم بازا. بعد وقتی احتجاج کرد فقال الله اصنع ما احببت، هر کاری میخوای بکن دیگه. حجت از جهت شرعی معلوم میشه اینها هم دنبال چی بودن؟ یه نگاه شرعی بودن که با این مقاومت میکردن، حتما علمای اون دوره هم امدادشون میکردن که مال شماست و حق ندارن اونها. ولی وقتی که این استدلال شد، علما حجتشون چی شد؟ علما فلج شد و اینها هم بساس خلع اصلاح شدن. و فیه باز در همون کتاب علت تفسیر عیاشی، بله منزل اسماعیل هجر اسماعیله، چون اسماعیل در حقیقت کنار بیت، یعنی همون جایی که هاجر و اسماعیل رو گذاشتن کنار بیت، در حقیقت چادر زدن و بعد هم ساختن و بعد حتی آغلشون رو همه اینها رو همونجا قرار دادن که هجر اسماعیلی که الان هست که مدفن اسماعیل و هاجر هم اطلاق می شود، همون جایی بوده که خانه اسماعیل هم بوده، ولی داخل در کعبه نبوده، کنار کعبه است، چسبیده اما کنار بیته. داخل حتی خود آدم سلام الله علیه ابتداعا که وارد شد بر اون حریم، وقتی جبرئیل بهش نشون داد، بعد جبرئیل بگو از این حریم به عنوان خانه خودت استفاده نکن، خانه تو کنار قرار بده، این بیت است، همون ابتدا در زمان آدم سلام علیه که روایتش هست. بله نه جزء حریم طواف نبوده، اما چون بعدن کعبه یه قدری، حالا بیان میکنن، یه قدری به اصطلاح عقب نشینی کردن در رابطه با دیوار کعبه و قسمتی از کعبه افتاده خارج از کعبه در اون قسمت هجر اسماعیل، به خاطر اینکه اگر یه موقع بخوان از اونجا طواف بکنن ممکنه داخل در کعبه بشه طواف و مطاف در حقیقت خلطی توش ایجاد بشه، تصریح کردن که حتما از خارج از هجر اسماعیل طواف صورت بگیره که حتما دور طواف محقق شده باشه و به داخل بیت چیز نشده باشه، کشیده نشده باشه. لذا احتیاط در مسئله است، چون حد مسئله در هجر بین مطاف، بین خانه، حریم خانه و خارج از او کاملا روشن نیست، بلکه گفتن شاید حدود مثلا نمیدونم یه متر چقدر از مثلا خانه افتاده بیرون از خانه و به خاطر همین تو طواف احتیاط میکنن. اون کسایی که اینو قبول ندارن میتونن از درون هجر اسرائیل، یعنی درون اون به اصطلاح قسمت منحنی طوافشون رو انجام میدن، ولی شیعیان هیچگاه از اونجا طواف رو انجام نمیدن، طواف رو از بیرون هجر انجام میدن. بله خب بعد میفرماید که و فی روایت دیگری باز، چون یه بار در زمان منصور دوانیقی این توسعه حرم به اصطلاح کلید خورد، یک بار هم در رابطه با بحث مهدی عباسی که داشت دوباره تو مسجد دستکاری هایی میکرد، اونجا هم مطاف رو گسترده میکرد که یه خونه بود در یه گوشه، هر کارش کردن این راضی نمیشد دیگه. آخر اون در اون زمان به امام کاظم، به علما رفتن، علما هم گفتن نمیشه چون باید مطاف حلال باشه کارش بشه، باید راضی، اونم گفت به هیچ پولی راضی نمیشن، هر چی بهش گفتن هر مقداری هم راضی نمیشده. تا اینکه علی ابن یقطین که به اصطلاح نخست وزیر به اصطلاح چیز بوده، در دربار عباسی، مهدی عباسی اون دوره بوده، میگه یه نامم به امام موسی بن جعفر بنویسید، چون نمیخواست معلومم بشه، به موسی بن جعفر از عالمان مدینه هم یه نامه بنویسید، اینم به حاکم مدینه نامه مینویسه مهدی که از بس موسی بن جعفر هم این رو بپرس. حالا این رو اینجا بیان میکند، فسأل عن ذلك الفقهاء، از فقها پرسیدن، فكل قال له انه لا ينبغي ان تدخل شيئا في المسجد الحرام قصبا، نمیشه قصبا چیزی رو داخل در مسجد الحرام کرد. بعد فقال له علی بن یقطین یا امیر المؤمنین انی اكتب الى موسی بن جعفر علیه السلام لاخبرك بوجه الامر، نامه به امام کاظم می نویسم، فی ذلک فكتب الى والي المدینه ان يسال موسی بن جعفر علیه السلام، علیه السلام شو دیگه تو بعدن تو روایت ازم گنه او جلوی به اصطلاح مهدی عباسی نمیگه علیه السلام دیگه، علیه السلام هم نمیگه، چون که علیه السلام که دیگه خیلی غلیظ شده باشه مسئله، اندارن که اردنا ان ندخلها فی المسجد الحرام فامتنع علیها صاحبا فکیف المخرج من ذلک، چیکار بکنیم راه چیه؟ حضرت فرمودن، فقال از میگه والی مدینه میگه فقال از ذلک لابل حسن، رفتم پیش امام کاظم بهش گفتم، فقال ابو الحسن فلا بد من الجواب فی هذا، یعنی مجبورم جواب بدم یا اختیارمه، اگر اختیار بود میگم من جواب نمیدم، واگذار خودتون میدونید، اما اگر مجبورم جواب، فقال له الامر لابد من، حتما باید جواب بدی، یعنی یه امر به صلاح خلافتی است، فقال له اکتب، پس بنویس، بسم الله الرحمن الرحیم ان کانت الکعبه هی نازل بالناس، اگر مردم بودند و کعبه بعدا نازل شده بود بر به ناس، فناس و اولا به فنائها، و این کان ناس همون نازلون به فنائ الکعبه فل کعبه تو اولا به فنائها، اگر مردم رفتن دور کعبه و کعبه اول بوده، پس کعبه به اون آستانش چی هستش؟ اولاست، پس شما باید بسازش کار بکنید، شما باید راه رو باز بکنید. فلما اتى الكتاب الى المهدي اخذ الكتاب فقبله، بوسید کتاب رو، ثم امر به هدم الدار، دیگه اجازه نمیخواست خانه رو دستور داد خراب بکنه، فاتى اهل الدار ابوالحسن علیه السلام، اونا اومدن شکوایی خدمت امام کاظم علیه السلام، فسالوه ان یکتب الى المهدی کتابا، اقلا یه پولی بهشون بده، تا حالا هر چی میخواستن پول بدن راضی نمیشه، حالا که دیدن حکم الهی شده میگه فی ثمن دارم، فكتب الیه ان اوزه لهم شیئا فارزاهم، یه پولی به اینا بده که اینها راضی بشن، قبلا این پولو میخواستن بدن راضی نمیشدن. خب حالا البته حالا این باعث شد که نام امام کاظم، یعنی ممانعت اینها هم باعث شد که استدلال امام کاظم آشکار بشه. یعنی اون شخص هم خودش تو طریق چی قرار گرفت؟ ظهور امام، با همه منعش طریق ظهور امامت امام قرار گرفت دیگه. همین هم شاید براش یه کمالی حساب شه که بعدش هم آمده متمسک شده و متوسل شده به حضرت که پولش هم باز از همین. اینم بالاخره اتفاق نیست، اینا هم گاهی چی هستش؟ خدا گاهی دشمن رو تو یه جایی تو منگنه قرار میده تا مجبور میشه از یه راهی که حجت حق آشکار میشه اقدام بکند. فلان خب اینم یه روایت که روایتان مشتملتان علا استدلال لطیف به آیه، که استدلال لطیفی به آیه شده که اول بیت وضعه کار ازش خیلی میاد، هم مقام شرافت تکوینه، هم مقام تشریعه، هم احکام ازش میشه در بیاد، احکامی که از جمله همین توسعه حرم رو میتونه چی باشه؟ شامل باشه. این توسعه دائمی هم هست، یعنی هرگاه این توسعه از جهت مطاف لازم داشت جمعیت بیشتری وارد بشن امکان، چون کعبه اوله بقیه واردن، دوباره در حقیقت این چی هستش؟ این در حقیقت امکانش در ادامه هم هست، نمیتونیم بگیم فقط برای دفع اوله یا دفع دومه، نه، چون دائما بقیه وارد شدن هر گاهی مطاف لازم داشته باشه. البته این موقع توسعه، بله رسته به چی رسته؟ حالا دیگه از یه طرفش به مسعاس دیگه، حالا طرفای دیگهش که مسعا نیستش که، میتونن در حقیقت اینا تا حدودیش که جا داره بالاخره مطاف رو اگر لازمه توسعه بدن. حالا به قول شما ممکنه حدش یه گاهی رسیده به مسعا و مسعا خودش حد زده دیگه، در اینجا گاهی ممکنه طبقاتش رو توسعه بدن اگر راه داشته باشه. خب بعد میفرماید که و فل کافی ان صادق علیه السلام فی قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت، میگه هم حج واجب رو شامل میشه، هم عمره رو، هم حج رو، هم عمره رو. بعد هم حج رو هم عمره رو بعد میفرماید که اون عمرش هم میشه واجب دیگه، عمره در حقیقت، حج هم عمره تمتع هم بود. و رواه العیاشی فی تفسیری وقد فسر الحج فیه به معناه لغوی و هول چی قصد. اینم اب نداره که روایت باشد که بگیم ولله علی الناس حج البیت، یعنی همه مردم باید در هر حالی نگاه و قصدشون به کعبه باشه. فقط حج رو نگفت که مفصل توضیحش رو دادیم که تو هر حالی انسان خوردنش، آشامیدنش، خوابیدنش، مردنش، مثلا تخلیش، نمیدونم نشستنش، ایستادنش، مطالعهش، وضو گرفتنش، تو هر حالی حکم داره که قصد توجه به قبله تاثیرگذار، هر کدام از اینها چی هستش؟ تمام اینا تأثیر گذاره که لله علی الناس حجل به قصدش. حالا این قصد، قصد حج است به عنوان عمل حج، قصد است یعنی توجه، همه رو میتونه شامل باشه. در روایت دیگری میفرماید که و من کفره قال ترکه، که تو شرح هم همین آمد که و من کفره، این کفر عملیه، همون ترک الحجه که اگر ترک کردن کفر میشه چی؟ ها اینا میخواستیم اون جلسه آخر مونده بود که اونجا گفت وضع سبب جانب مسبب و وضع مسبب، بله اونجا اون نکته رو ببینید که اومده بود که یه موقعی جا نمونده باشه، در اون انتهای کلام داشتش که قوله تعالی و من کفره که الان ذیل همین روایت هم هست، فان الله غنی علی العالمین، دو تا مسئله است، یکی و من کفره، یکی ان الله غنی علی العالمین. اونجایی که من کفره آمده وضع مسبب مثلا به جای سبب، سبب چی بود؟ ترکه بود، چون ترک کردن به اصطلاح به کفر عملی کشید، درسته؟ ترک کردن به کفر میکشاند، کفر چی میشه؟ مسبب، ترک چی میشه؟ سبب، درسته؟ من ترکه فقط کفره، کفر عملی، میگه به جای این که ترکه رو بگه گفت من کفره، وضع مسبب است به جای چی؟ به جای سبب دیگه، درسته؟ این قسمت اول. تو قسمت دوم که ان الله غنی عن العالمین، اگر میگفتش که بم ترکه لن یضر الله شیئا، به خدا که ضرری نمیرسونه. چرا به خدا ضرر نمیرسونه؟ چون ان الله غنی عن العالمین، خدا غنی عن العالمین، خدا غنی سبب است، مسببش میشه عدم ضرر. پس در اولی شد مسبب جای سبب نشسته، در دومی شد سبب جای مسبب نشسته و این بحث اونجا گذشت. خب این یه پرانتزی بود که قول داده بودیم بگیم که یادمون نرفته باشه. خب بله، نه بفرمایید، میخوام ادامه بحث رو بفرمایید. حالا مرحوم علامه فرمودن که اونجا به اصطلاح با توجه به باز روایتی که هستش این ستا رو به عنوان پشت سر هم بدل هم بعد اینجا نیورده روایت بدل در حقیقت چی میشه؟ اینها منتها نه به عنوان بدلی که اون شخص گفته بود، بلکه به عنوان در حقیقت چی؟ بیان این مسئله. وقتی به عنوان بیان آمد فیه آیات و بینات، من دخله مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا و در حقیقت ولله علی الناس جلبت، اگر این ستا رو با هم نگیریم که انه آیات بینات تمام مجمل شده، مقام مقام بیان بوده ولی بیانی هم صورت نگرفته، چون مقام بیان بوده و اجمال ایجاد شده و ابهام، اون موقع خلاف ظاهر آیه میشه. از این استفاده کردن که چون مقام بیان است پس باید بیان پشتش آمده باشد و الا آیات بیانات باید با روایات روشن بشه. نه دیگه، خب دیگه اون یه دونه نیش آیات نمیشه دیگه، اون آیاتون بیانات اما شده مقام ابراهیم. اما اگر اسانه نه، اگر در حقیقت این ستا آیات بینات چون مقام بیان بوده این ستا رو آوردن، خب بعد در روایت بعدی میفرماید که تبیینی که ایشون داره از روایت تفسیر عیاشی، میگه که شیخ در تهذیبم گفته، شیخ طوسی، که قد عرفت ان الکفر ذو مراتب کل ایمان، البته کفر مراتبی دارد مثل ایمان که مراتب دارد، یا مثلا میگیم که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که مراتب ایمان است که مراتب ایمان با مراتب شرک سازگاره، منتها با کدام شرک؟ یه موقع شرک جلیه که اون شرک با ایمان سازگار نیست، اما وقتی شرک جلی کنار رفت مراتب شرک خفی با ایمان سازگاره. اینجا هم یه کفر مقابل ایمانه به عنوان مرز که اون خارجه جداست در ما، اما یه مراتب کفر، یعنی کفر عملی که انسان در حالی که بعض از دستورات خدا رو زیر پا میگذاره عملا کافر شده به اونها، اما این کفر کفر خروج از دین نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه کفر عملیه و این ممکنه که انسان مؤمن باشه اما تو این مرتبه هم کفر عملی داشته باشه. لذا ایشون میفرماید در اینجا که شیخ طوسی میفرماید ان الکفر ذو مراتب کل ایمان و ان المراد من الکفر بالفروع، کفر فقط به فروع رو شامل میشه. دنبالش ایشون در از روایت دیگری میفرماید که کافی شریف از علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام فی حدیث قال قلت فمن لم یهج منا فقط کفر، اگر کسی حج نره آیا کافر شده؟ حضرت فرمان لا و لکن من قال لیس هازا ها کذا فقط کفر، کسی حج نره ترک کرده کفر عملیه، اما اگر کسی انکار بکند حج را و حکم حج را کافر شده. پس یه موقع انکار حکم حج است، یه موقع حج نرفتن است، میتونه بره، وقتش هم شده، مستطیع هم شده، نمیره، درسته؟ این نرفتن چی هستش؟ این تنبلیه هرچی که هستش، ولی با انکار نیست، این میشه کفر عملی. اما اونجایی که انکار بکند میشه چی؟ کافر حکم حج را، اصلا بگه من قبول ندارم حکم حج را، این میشه کفر، چون برمیگرده به بحث اعتقادی. بعد بله، حالا او مراتب ارتداد رو بذارید باشه دیگه، این میشه این مقدار، چون بحث ارتداد هم برای خودش باید تو این مراتب داره، تو مراتب کفری که انکار هست، او وقت بعضی از مراتب انکار ارتداده، یعنی هر انکاری هم ارتداد نیست. عرض کردم که هر انکاری هم ارتداد نیست، میرسه به یه جایی که شرایط داره ارتداد اونم، یعنی زودی تا به یه کاری رسید نگیم این ارتداد، مراتب انکار همچنین که مراتب ترک به یه جایی میرسد که میشه کفر اعتقادی، او وقت کفر اعتقادی هم مراتبی دارد، تا در حقیقت اونجایی که جهل امکان پذیر باشه براش نباشد، از روی عناد باشد یا نباشد، حالا تا مراتبش. و روایات و فی هذه المعانی کثیره و الکفر فی الروایات به معنی رد و الآیه تحتمله فالکفر فیها به معناه لغوی و هو ستر علی الحق، نه معنای کفر اصطلاحی که بشه چی؟ کفر اعتقادی. و علی حسب، خب در بحث تاریخی ما همینا رو گفتیم، تون میخونیم بحث تاریخیش رو هم میگیم. در بحث تاریخی ایشون به اصطلاح کعبه رو، بانیش رو که ابراهیم خلیل باشه، بانی که تو قرآن هم ذکر میکنه، و این که ابتداءً اسماعیل و هاجر سلام الله علیهما در کنار کعبه قرار گرفتن، همونجا که اوورد گذاشتشون و رفتش، و بعد جرهم، قبیله جرهم وقتی آب جوشید کنار اینها آمدن، بعد کم کم قبیله جرهم سلطه پیدا کردن، اونجا رو تحت تصرف گرفتن و اسماعیلی ها رو چکار کردن؟ از اونجا خارج کردن. بعد مدت ها دوباره اسماعیلیون نسلشون زیاد شد و تونستن بر جرهمیون غلبه بکنن و تاریخ این مسئله که دست به دست شدنهای جریان کعبه رو ابتدا ذکر میکند. خب یک نکته دیگری این استش که بیت چارگوش ساخته شده، چون محل وزش بادهای زیادی بوده به گونه ای این گوشه های بیت قرار داده شده بوده تو نقشه الهی که از طرف جبرئیل به آدم سلام الله علیه و بعد هم در زمان ابراهیم خلیل روشن شد، به گونه ای که بادها شکسته میشن وقتی به این خورده میشن، یعنی مثل میمونه که جوری در پیکانش اون گوشه هاش و زاویاش در مقابل اون وزش باد قرار میگیره که باد تخریبش نکنه. اینم یه نکته است که به اصطلاح بیان میکنن. بعد بر جریان این که در نهایت جریان کعبه دست قصی ابن کلاب میفته که اونم با یک عجیبه که این داماد اینها میشه و اونها یه قسمتشو به نام دخترش میکنن کعب، نه به نام یعنی تولیشو میدن به نام اون دختر که داماد مثلا شوهرش بوده قصی ابن کلاب، بعد یه قسمتش هم دست یه کسی دیگری ازشون بوده، اون طرف هم به یه شتر و یه دونه خلاصه ظرف شراب اون بقیهشو میفروشه، قصی ابن کلاب میشه چی؟ متولی مطلق کعبه. وقتی شد متولی اون وقت از اونجا سرگذشته کعبه دوباره به دست هاشمی، بعد میفته دست در حقیقت همینجور به اصطلاح قریش تا میاد دست چی؟ هاشمیون، و بعد ادامه بس. خب اینم نکته بعدیش اینجا دارد که قرن ثانی قبل هجرت بوده که از اجداد پیغمبره. یه نکته دیگری نستش که وقتی دست قصه میفته، قصه یه کاری میکند که چهار طرف کعبه رو به گونه‌ای میکند توایف قریش رو و عرب رو در خلاصه هر کدام رو حدودی براشون تو اطراف کعبه قرار میده، یعنی مطاف رو معلوم میکند، بعد از مطاف خانه های دست دسته از به صلاح و هر همشون هم در داشتن به مطاف، این درهایی که بعدن میگه بسته میشه، درهایی که بعدن میگن بسته میشه، حالا این تو کعبه است، اون تو کجاست؟ مسجد النبی. اینجا هم به مطاف در داشتن. خب بعد دارد که اینجا دیگه نکات دیگری رو میاره، خودتون اینها رو بخونید که سیر این که با عبدالله ابن زبیر بعد از اسلام دوبار این مسئله دست به دست شد، به دست در حقیقت عبدالله و بعد میفته دست عبدالله ملک مروان و زمان تا تاریخشو میگه تا سلطان سلیمان عثمانی سال 960، بعدم خلاصه احمد سلطان 1021 تا 1039 که سیل خراب میکند، بعد خلاصه ترمیم این در سال 1375 که دیگه اون ایشون میفرمون تا الانی که ما داریم اینو مینویسیم 1375 هجری قمریه، دیگه همون کاری رو که سلطان مراد چهارم از ملوک عثمانی کرده بوده همون جور باقی مونده بوده. اینم تا تاریخشه. بعد شکل کعبه رو میگن، تو شکل کعبه ایشون بله از آن شده؟ بله 1375 هجری قمری که مطابق 1338 هجری شمسیه، 1338 هجری شمسیه. بس شکل کعبه رو ایشون میفرماید شکل کعبه چارگوشی است که چهار رکن دارد، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی و حجرالاسود، که اون در حقیقت رکن عراقی که شمال کعبه میشه و حجرالاسود و رکن یمانی هم جنوبش میشه، حجرالاسود اونجایی که از رکن شرقیه و مقابلش که رکن شامیه میشه، رکن شامی یعنی اونجایی که قبله شامه، رکن عراقی یعنی اونجایی که قبله عراق حساب میشه، بعد رکن یمانی هم یعنی اونجایی که قبله یمن حساب میشه، اینا قبله هاشونه که از اون رکن به اون سمت نماز میخونن. ایران ظاهرا اگر من اشتباه نکنم به سمت در حقیقت اگر اشتباه نکنم رکن شمالیه به اصطلاح که همون رکن عراقی میشه، اش درست آقا؟ به همین سمته که مقام ابراهیم تقریبا قبله، یعنی بین رکن عراقی و رکن در حقیقت حجرالاسود که مقام ابراهیم قرار داره، ظاهرا ایران به سمت مقام ابراهیم نماز میخونه که بین رکن عراقی و رکن در حقیقت حجرالاسود، اگر اشتباه نکنم اینجور گفته شده. بله اینم یه نکته. بعد طول و عرضش رو نوشتند و ارتفاعش رو نوشتند و که اینها در کجا هستش که بین حجر و رکن عراقی هستش، مقام ابراهیم میکنم که باز بین حجر و رکن ارائه اینا رو دیگه دوستان که حج رفتند و یا مطالعه داشتن دیگه میدونن، لذا خیلی گفتنی ندارد. ناودانم که در سمت رکن عراقی و رکن شرقی است که این از زمان عبدالملک ظاهرن عبدالملک مروان مثل که چیز شده، حالا اگر اونجا نوشته دیگه تو اینجا مفصلش رو. اینم هیچی، پوشش کعبه هم که از قدیم بوده، پیغمبر هم پوششی برای کعبه ایجاد کرده بوده و از جمله چیزهایی بوده که ثیاب یمانی منزلت کعبه نزد امم مختلف رو هم ایشون میاره که هم صابئیون هم ایرانی ها قبل از اسلام، هم یهود هم مسیحیت، همه اینها نسبت به کعبه نگاه داشتن که اینها رو هم میاره دیگه، من اینها رو نمیخونیم. ولایت الکعبه این دیگه حالا خیلی به اصطلاح اذان شده گمون کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله از جلسه بعد آیه بعد رو وارد میشیم، در محضر آیات بعد هستیم.